اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب شهادت دهمین امام همام ابوالحسن امام هادی علیه افضل التحیت و ثنا است، دومین امامی که در کودکی یعنی 8 سالگی به امامت رسید و 33 سال دوران امامت ایشون بود. در 42 سالگی مثل امشبی غریبانه در سامرا به شهادت رسید. ایشون مادرشون زن بسیار متدین مؤمن به نام سمانه مغربیه، چون مادران ائمه گزینش شدن، هر کسی نمیتونه در واقع پرورش امام بده در بطن خودش. اگر شما دقت کرده باشید، یه کتابی هم یه آقای نوشته به نام مادران ائمه، دقیقاً مثلا مادر ایشون مال مغربه، مراکش امروزی، مثلا مادر امام زمان ارواح نافدا مال رومه، کاملا اینا حساب شده است. یعنی اینطور نبوده که در واقع هر کسی این زمینه درش باشه. این زن مؤمنه متدینه به نام سمانه مغربیه که خودش هم یک عالمه ای بوده، ایشون مادر امام هادی علیه السلام، چون امام جواد از ام فضل که دختر مأمون هست اولاددار نشده. 5 فرزند داره امام هادی، 4 پسر و 1 دختر. پسران ایشون حسن و حسین که امام عسکری که نام امام حسن داره، یه پسری هم دارن به نام حسین، سید حسین، که خب ایشون هم مرد عالمی بوده، فاضلی بوده، دانشمندی بوده. مرحوم شیخ عباس قمی می‌فرماید احتمالاً ایشون هم در همون سامرا دفنه. یه پسر هم داشتن به نام سید محمد که عالم، دانشمند، فقیه، منتها قبل از پدر در جوانی از دنیا رفت و امام هادی او رو تشییع کردند و او به خاک سپرده شد. یه پسرم دارم به نام جعفر که خب این تو خط باباش نبود و مخالف بود با مخصوصا امام زمان ارواح نافدا. حالا بعضی گفتن توبه کرده، کتابایی هم نوشتن براش، شرح حالش چاپ شده. الانم من نمیخوام وارد بحث نسبت به اون بشم. منتها وقتی به دنیا اومد، تو روایت دارد امام هادی خوشحال نشد. امام دیگه حجت خداست، میدانه، خوشحال نشد. گفتن آقا خدا کسی بهش پسر میده خوشحال میشه. فرمودن او لطمه میزنه. از همونجا امام پیشگویی کرد. خب من قبل از این که یک مطلبی دارم راجع به امام هادی براتون بگم، یه 2-3 تا از معجزاتشو براتون عرض کنم، چون آقایان عزیز، خواهران گرامی، میدانید امام یه جایگاه ویژه‌ای تو جامعه دارد و اون جایگاه ویژه باید تبیین بشه. امام هادی علیه السلام که 42 سال عمر شریفشون بود و به شهادت رسیدن، معجزاتی ازشون نقل شده که قابل توجه. من 2-3 تاشو خدمتتون عرض میکنم برای اینکه یه خورده اون در واقع فضیلت امام رو بیشتر بشناسیم و معرفتمون بیشتر بشه. خب ایشون میدونید تقریبا نیمی از عمرش سامرا بود، چون تقریبا حدود 20 خورده سالشون بوده ایشون رو متوکل آوردن سامرا، دیگه هم نذاشتن از اونجا خارج بشن. پسرشون امام عسکری هم تقریبا همه عمرشون رو تقریبا بیشترش رو سامرا بوده. سامرا منطقه نظامی بوده، اسمش هم از سره من رعا، چون درخت و آب زیاد داشت، میگفتن هر که اینجا رو ببینه خوشحال میشه، سر شاد میشه، مسرور میشه من رعا و خلاصش میشه سامر را. یه منطقه نظامی بوده، الان هم اگر تشریف برده باشید هنوز حالت این حالتشو داره و شیعه نداشته، الان هم شیعه کم داره. به هر حال امام آمدن سامر را، من دو سه تا از معجزاتشو، یه روز متوکل برای اینکه آقا رو تحقیر کنه، کوچیک کنه، چون واقعا اینا ببینید سختشون بود، نه که چقدر مردم به اینا اقبال میکنن، چقدر اینا رو تحویل میگیرن، لذا سعی میکردن یه جوری این عقده‌شون رو با تحقیر امام خالی کنن. گفت تمام وزرا نظامی ها سوار مرکب بشن، مدالاشون رو بیاندازن، به قول خودمون یک حالت نظامی به خودشون بگیرن، سان بگیرن و امام هادی رو پیاده بیارید. اینا همه سواره، همه با تشکیلات، اما امام پیاده، بعدم امام رو بیارید نذارید وارد کاخ بشه، تو همون دالون سالون ورودی بنشین رو زمین. حالا مثلا فکر کردن اگه همچین کاری بکنن امام تو نظر مردم کوچیک میشه، تحقیر میشه. خب یه آقایی است میگه من به متوکل گفتم این کارو نکن، درست نیست، بالاخره اولاد پیغمبره. متوکل خیلی خبیث بوده، معروف است دیگه، تو خلفای بنی عباس میگن دهمیشون از همه کافرتر بوده، عاشرهم کافرهم، همین ایشونه. به هر حال امام رو با همین هیئت آوردن توی دهلیز و ورودی منزل، امام نشستن رو زمین. یه آقایی میگه من کنار امام بودم، خود این آقام از نیروهای متوکله، ولی خب یه خورده ته دلش امام رو دوست، رفتم جلو بودم آقا مثلا ببخشید اینا یه همچین جسارتی به شما کردن. خوب دقت کنید، آقا شروع کردن به خوندن این آیه قرآن، سوره مبارکه هود آیه 65 که قرآن می‌فرماید تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ذلک وعد غیر مکذوب. ثلاثة ایام تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ذلک وعد غیر مکذوب. حالا سوره هود رو باز کنید ببینید، میگه من نفهمیدم به چه دلیلی امام این آیه رو خوند. این آیه قصهش مال حضرت صالحه، خدا میگه مردم به حضرت صالح گفتن یه شتر از کوه بیار، شتری که پدر و مادر نداره، خودت یه مرتبه خدا میخوای، یه مرتبه مثل حضرت آدم که خودش خلق شد شترم یه مرتبه خلق بشه، یه شتر از کوه بیار ما ببینیم که بدون اینکه تو این کوه شتر نری باشه، شتر ماده‌ای باشه، یک شتر خیلی قوی یه مرتبه بیاد بیرون. حضرت صالح گفت من این کارو بکنم شما ایمان میارید به من؟ گفتن بله. از خدا خواست، خب شتر اومد بیرون، ایمان که نیوردن. حضرت صالح گفت ببینید این شتر خداست، ناقت الله، همه عالم مال خدا، همه گناه، همه آدم مال خدا، ولی خدا فقط تو قرآن به این شتر گفته ناقت الله. مثل زمینا دیگه، همه زمینا خداست ولی یه جا مال خداست، ولی یه جا بیت الله، اونم خونه خدا. بالاخره همه ماها مال خداست ولی یه ماه فقط شهر الله، اونم ماه رمضان. گفت این شتر ناقت الله رو نبادا بکشیدا، مبادا بذارید آب بخوره زندگی کنه، معجزه است دیگه بابا، معجزه است. چطور اژدهایی که حضرت موسی درست میکرد و عصاش معجزه، اینا معجزه است. گوش نکردن، فعقروها، قرآن میگه شتر رو از بین بردن. وقتی شتر رو از بین بردن، معجزه خدا رو از بین بردن، خدا گفت سه روز دیگه عذاب میاد. صالح به مردم بگود برن تو خونه هاشون بشونن بشینن، سه روز دیگه عذاب میاد. حضرت سالم بهشون گفت تمتعو، آیش همینه، فی دارکم، برید تو خونه هاتون بشینید، ثلاثة ایام، سه روز، ذلک وعد غیر مکذوب، خدا گفته، وعده خدام قطعیه. حالا به جای اینکه توبه کنن بگن غلط کردیم، گفتن بابا یه چیزی میگی، حالا ما خونه ها به این محکمی کجا خراب میشه. سر سه روز عذاب اومد، همشون از بین رفت، قوم صالح از بین رفت. این آیه رو امام هادی خوند، باز این بنده خدا نفهمید یعنی چی، چه ربطی داره. بعد آقا فرمودن من از ناقه صالح کمتر نیستم. میگه اومدم یه رفیقی داشتم شیعه بود، بهش گفتم امروی همچین قصه پیش اومد، امام هادی رو آوردن در دهلیز دالان منظر متوکل رو میخواستن تحقیر کنن، آقای همچین آیه خون. گفت خودت شنیدی؟ گفتم آره. گفت برو اگه حساب کتابی با متوکل داری، با پولی میخوای از حقوقی طلب کن، برو صاف کن. گفتم چرا؟ گفت سه روز دیگه متوکل میمیره. گفتم از کجا میگی؟ گفت از این آیه. اگر امام این آیه رو خونده، یعنی همونطور که صالح پیغمبر فرمود نکنید، شطر خدا رو نکشید عذاب میاد، امام اگه این آیه رو خونده و گفته من از شطر صالح کمتر نیستم، مطمئن باش. میگه با این که من ایمان نیوردم به این حرفش، ولی احتیاط کردم، اومدم خلاصه حساب کتابم. سر سه روزم متوکل به درک واصل شد. سر سه روز. این معجزه. بله آقایان، سروران معظم، خواهران گرامی، جوانان عزیز، ما امام شناسیامون یه خورده ناقصه، من خودم عرض میکنم، یعنی یه روزه، یه مصیبتی. نه، امام شخصیتی است که لا یقاس به احد، نمیشه با کسی مقایسه کرد، یعنی هیچ کس با اون مقایسه نمیشه، ویژه است. ببینید شما، من دو سه تا معجزه براتون میگم. یه آقایی است به نام یوسف، مسیحیه، متوکل عباسی ایشونو احضارش کرد. متوکل خیلی خبیث بود، وقتی احضار میکرد یا میکش یا زندان میکرد. این خیلی ترس، آدم سیاسی بود خیلی. یه همسایه داشت شیعه بود، رفت سراغش گفت شما شیعه ها وقتی گرفتار میشید چه کار میکنید؟ گفت ما به ائمه و متوسل میشیم، ما امام داریم. گفت یعنی من مسیحی هم اگه متوسل بشم به امام شما کارم را میفته؟ گفت چرا را نمیفته؟ گفت پس من 100 درهم نذر میکنم بدم به امام هادی، حالا درهم یا دینار شک از منه، 100 دینار نذر میکنم بدم به امام هادی اگر متوکل کارم نداشته باشه. گفتم نذر کن، الان مگه شما ارامنه، مسیحی، عاشورا برای امام حسین شربت نمیدن، مراسم نمیدن؟ همین امسال عاشورا، بس خیلی از این مراکز اینطوری، کلیساها، جاهای دیگه برای امام حسین روز عاشورا انفاق میکردن. من خودم یه سال ایام اربعین که از این کشورها بودم، اروپایی که همه مسیحیان، چقدر تو اون مرکز اسلامی که ما بودیم، مردم اون کشور، مسیحیان اون کشور شکر آوردن برای شربت روز اربعین، غیر مسلمونا. میگه که خب فردا صبح داشت میرفت سامرا، پولرم با خودش برداشت و وارد سامرا شد. گفت خوب نظرمو اول ادا کنم، البته شرعا آدم تا حاجتشو نگرفته لازم نیست نظرشو ادا کنه. گفتم اولین نظر رو بدم، بعد شیطون نمیذاره. حالا خونه امام هادی کجاست؟ بلد نیستم. مرکبم اومد جلو در خونه توقف کرد، هر چی هل میدم حرکت نمیکنه. چی شد؟ این مرکب چه مشکلی پیدا کرد؟ یکی در رو واز کرد، گفت یوسف ابن یعقوب خوش آمدی. اسم ما رو از کجا بلدی؟ امام هادی منتظرت. رفتم داخل و آقا فرمودن که نظرت رو ادا کن، متوکل به تو ضرری نمیرسونه. حالا هیچ کدوم اینا رو، نه موبایل بوده خبر برسون، نه تلفن بوده، کسی نگفته، تمامش معجزه. مرکب وایساد، اسممو صدا زد اون خادم، آقام کارمو گفت. گفتم آقا خیالم راحت باشه. و خیالت راحت باشه، با اینکه این کرامت رو از امام دید، البته مسلمونم نشد. بعد یه چیز دیگه هم خود آقا فرمود، فرمود این مسلمون نمیشه، ولی خدا یه اولادی بهش میده، این از شیعیان ماست. اتفاقا آقا خدا به این یه اولادی داد که خودش همیشه میگفت، میگفت من به دعای امام هادی به دنیا اومدم. بله، این اصلا من یه پله برم بالاتر، متوکل خبیث. یه وقتی گفت بریزید تو خونه امام هادی، گفته بودن آقا ایشون اسلحه جمع میکنه، پول جمع میکنه. آقا ریختن تو خونه، هرچی گشتن جز یه کیسه پول، که خب تقریبا پولش زیاد بود، 1000 دینار بود، پیدا کردن. گفتن بیا همین مدرک جرم، این آقا تو این سامر را پول کجا میاره؟ کسی حق نداشت دیدن آقا بره، مأمور ممنوع بود. پول رو برداشتن آوردن ریختن تو خونه امام هادی، رو هم شبانه گرفتن آوردن پیش متوکل. متوکل با عصبانیت، مردی که مست بود، بیدین بود، کافر بود، واقعا ببین کشور اسلامی رو اینا اداره میکردن. اینا به اینا میگفتن امیرالمومنین، به اینا آدم های شرابخور فاسد. چه به سر اسلام اومده، چه به سر اسلام اومده. یه وقت من خواهشم از شما جوانا اینه، این کتاب تاریخ خلفا رو بخونید. حالا یکی عاشق عباس قمی داره، شاید سنگین باشه براتون، ولی یکی هم آقای رسول جعفریان داره، تاریخ خلفا. آقا ببینید چه کار، اگرم فضای مجازی دارید بزنید آقا تاریخ خلفای بنی عباس، تقریبا 500 سال اینا حکومت کردن. ببین شما از سال 132 تا قرن هفتم که هولاکو خان حمله کرد و بنی عباس اون جمع کرد دیگه، حکومتشون رو سرنگون کرد. مغول‌ها به بغداد حمله کردن، حکومت بنی عباس رو سرنگون. واقعا شما نگاه کنید چه آدمای نالایقی، و مسلمان‌ها رهبرانشون اینا بودن. متوکل خبیث آقا تا امام هادی رو وارد کردن، گفت ها حالا دیگه علیه ما پول جمع میکنین. اصلا آقا به همون دروغه، چه پول؟ آقا این مدرک جرم، این پول، این پول سنگین کجا بوده؟ آقا فهمید از مادرت بپرس. از مادرم بپرسم؟ چه ربطی داره؟ حالا بپرس، مگه مادرت نیست بگو بیاد. متوکل با عصبانیت گفت بفرستید دنبال مادرم. مادرش آمد، مادر چی میگه این آقا؟ آقا فرمودن، مادر نگاه کرد گفت ها این کیسه پول من فرستادم برای آقا. من فرستادم. چون متوکل یه مرضی گرفته بود، یه دمل زده بود، این دمل‌های چرکین پردرد زده بود به کمرش، اصلا نمیتونست به پشت بخوابه، رو شکم میخوابید، سر تختو میگرفتن میوردنش. خیلی ها جرأت هم نمیکردن به این چیزی بزنن، نیشتری بزنن که این زخم باز بشه، خیلی درد داشت. گفت پسرم تو مریض شدی، من این پولو نذر امام هادی کردم. ببین یعنی خود اینا هم میدونن کار اینه که من عرض میکنم زندگی این امام بزرگوار، این شخصیت بزرگوار، وقت محبوب بودن آقا، اینا محبوب بودن بین مردم. عجیبه آقایون، من یه چیزی به شما بگم، چون نزدیک عیده دیگه، الان بالاخره تو این برنامه های تلویزیون من این روزا اینو گفتم، خانواده های فقیر مستمندم زیادن الان، بعضی هم به حمدالله دستشون به دهنشون میرسه به هر دلیلی، بعضی مالشون خوبه. ببینید شما این قصه که میگم دیگه خودتون تا آخرش برید. یه کسی بلند شده اومده سامر را پیش امام هادی، من متن عربیشم نوشتم تو یاد داشتم ولی دیگه نمیگم، میگه آقا مثلا اینقدر قرض دارم، اون طلبکارم فشار میاره، منم ندارم، اوضاعم هم خوب نیست، کمکم کن. آقا فهمدن هیچی پیشم نیست، من پول ندارم، چون سامر را پول نمیرسید، محدود بود، امام دستش بسته بود. فهمدن ندارم ولی یه کاری به دیات میدم، الان این بدهی تو رو من قبول میکنم. آقا شما 2 میلیون مثلا به یکی بده کاری، شرعن که میشه من بدهی شما رو به گردم میگیرم. آقای که دفترچه قسط دیگری رو قبول کنه ابدر خدا پدرشم بیامرزه، عرض میکنم که آقا من بدهی شما رو. آقا خب آقا یعنی چی؟ فرمود من بدهی تو رو قبول میکنم، فردا تو مسجد جلو مردم بیا داد و بیداد کن، بگو پول ما میخوام. منم میگم ندارم. وقتی میگم ندارم بالاخره مردم جمع میشن میگن اه امام هادی بده کاره، داری داد سرش میزنی، ما میدیم. گفت آقا این که خیلی بی‌انصافیه، به قول خودمان نامردیه، پولی که من بده کارم گردن شما بندازم بعدم بیام داد بزنم. آقا فرمود ببین فردا میای اونجا یه وقت ملاحظه ما رو نکنی، یا نگی بابا پر رویه ما که نه، هر چی میخوای شلوغش کن. پول مبلغش بالا بود. آقا خودتون امر میفرمایید چشم. آقا فردا اومد تو مسجد، خب امام هادی دور تا دورش جاسوس بود، جاسوسای متوکل، مامورا، اومد تو مسجد، یه آقازاده است، پسر امام جواد، نوه امام رضاست، جوانه، ابن الرضاست، آقاست، آقاست، مورد احترام مردم بود. جلوی جمعیت داد و فریاد این آقا پول منو نمیده فلان. مردم گفتن آقا راست میگه؟ بله ندارم بهش بده. فوراً خبر به متوکل رسید، همون مبلغ متوکل فرستاد، همون پولو فرستاد، گفت بدید به آقا. که به این ترتیب این شیعه رو ببینید، این دیگه نهایت ایثاره ها. حالا بله من یه وقت دارم به شما کمک میکنم، بگم ندارم قرض تو قبول میکنم، تو هم بیا داد سر من بزن، بلکه مردم به احترام من این پولو به شما بدن. این بار از دوش مردم برداشتن و زندگی امام هادی علیه السلام. آیان عزیز، برای اینکه خیلی بحثمون داستانگونه نشه، یه مقداری هم کاربردی بشه، یه نمونه ای من حدیث خدمتتون عرض کنم که همین آقا حضرت عبدالعظیم حسنی که جا دارد امشب از او یاد بشه، چون یار خاص امام هادیه، عاشق امام هادی بود، امام هادی هم دوستش داشت، انقدر آقا دوستش داشت که هر وقت می آمد بهش می فرمود مرحبا بک یا ابوالقاسم، او رو ابوالقاسم. تو فارسی، تو عربی کنیه مهمتر از اسمه، ما تو فارسی فامیلی مهمتر از اسمه. تو عربی مثلا کسی اسمش حسنه اما کنیهش مثلا ابو عبدالله است، او مهمتره ابو عبدالله. آقا بهش نمیگفت عبدالعظیم و ابوالقاسم، مرحبا بک، درود بر تو، انت ولی ناحقا، تو واقعا دوستدار ما هست. و این مدالی که از امام هادی گرفته که ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم، ثواب زیارت سید الشهدا. این آقا خیلی هم امامزاده نیست، میدونید شون بلا فصل نیست، چهار پشتش میرسه به امام حسن مجتبی، یعنی نوه 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 امام مجتبی است. اما اون عشقی که داشت به امام رضا، به امام جواد، به امام هادی، بعضیا گفتن امام عسکری هم درک کرده، مثلا امام رضا وقتی میخواد به مردم پیغام بده میگه یا عبدالعظیم، حضرت جناب عبدالعظیم، تو سلام منو به شیعه ها برسون، این پیغامو بهشون بده. آقا ولایتش، ولایتش، جوونا از ولایت جدا نشی، محبت اهل بیت. امام صادق فرمود، سادات دقت کنید، امام صادق فرمود ولایت من به امیرالمومنین از ولادت من از امیرالمومنین مهمتره. میدونی چی؟ ولایت من از بله من نوه امیرالمومنینم پسر، اما ولایت منو به اینجا رسونده نه ولادتم. البته خوش به حال اون کسی که هم ولایت داره هم ولادت. اما اگر یه کسی ولایت داشت مثل سلمان، حالا ولادت نداره، سید نیست، آدمی هم باشه ولادت داشته باشه، مثل همین برادر فرزند امام جعفر که عرض کردم، یا خود ابو لهب، اصلا عموی پیغمبره، باشه تبت یدا ابی لهب، این خیلی مهمه. یه وقتی کسی اومده بود پیش امام باقر به نام سعد، خیلی گریه میکرد، آبمون چته؟ گفت آقا من ننگ بنی امیه بودن دارم، من فامیلیم نسب مال بنی امیه است، ایشون ظاهرا از نوه های عمر ابن عبدالعزیز، اونم از امویه دیگه، مردم ما رو لعنت میکنن، شما خودتون تو زیارت عاشورا نمیگید لعن الله بنی امیه تا چی؟ قاطبه، یعنی یه دست همشون. آقا فهمیدن که ببینم کیو قبول داری؟ آخه ببین شناسنامه که نیست، دقت کنید، وقتی میگی بنی امیه نه یعنی شناسنامش، یعنی خطش. آقا فهمود تو تابع کی هستی؟ آقا تابع شما، من مرید شما. فرمود مگه قرآن نخوندی؟ قرآن میفرماید حضرت ابراهیم میگفت فمن تبعنی، تبعه با ته دو نقطه، هر که از من پیروی میکنه فهو منی، از منه، هر کم از من پیروی نمیکنه ولو عموم باشه از من نیست. بابا پسر نوح ولادتش که از باباشه، شک ندارید که باباشه دیگه، قرآن میگه انه لیس من اهلک، این بچه تو نیست. پس ملاک انتساب به شخصی تبعیت نه نسب، درست شد؟ اینو میخواستم عرض کنم، این حضرت عبدالعظیم حسنی که سادات حسنی هم هست، اینقدر امام هادی دوستش داشت، از درکه می اومد تو میگه بیا جلو بیا جلو، تا زانو به زانو کنار خودش می نشوندش. فقیه بوده، عالم بوده. جوونا اینو میخوام بگم، یکی از بدترین انحرافات و یکی از بدترین بحران ها بحران اعتقادیه. آدم عقیدش به هم بریزه. لذا یه وقتی یه عالمی پیدا میکنید، برید عقیدتون رو بگید، سوالاتتون رو بپرسید. ما یکی از مشکلاتمون الان تو جامعه اینه. چند روز قبل یه خانم اومده بود میگفت شوهر من هیچیو قبول نداره، میگه اینا که این آخوندا میگن بیخوده، نه نماز میخونه نه روزه میگیره نه. گفتم خب حالا چیکار کنم؟ خب شما به من بگو. خانم گفت من گفتم خانم ببین یکی مریض میشه چیکار میکنه؟ بره دکتر دیگه. ممکنه خودش فکر میکنه سالمه، خواجه پندارد که طاعت میکند، بی خبر از معصیت جان میکنه. یه آزمایش میگه تومور داری، تابعه دیگه، میگه عمل میکنید. آقا شما سرطان داری، شما چه دور دارو باید بخوری؟ گفتم آقای شما مریض، بگو بیاد پیش کارشناس دینی ما باشه حرف بزن. گفت میگه نمیرم. گفتم مثل آدم میگه مریضه، میگه دکتر نمیرم. به زبون خودمونی بهش میگه چی آقا؟ میگه برو بمیر. دکتر نمیره چه کارت کنم من؟ من گفت شما به من بگو من به اون بگم. گفتم من یه ساعت تلفنی حالی تو کنم، چقدرشو یاد بگیری که بری به اون خودش بگو بیاد. نترسید اگر شبهه دارید. ببین اخه یه مشکلم اینه، بعضیا میگه باشه فقط آیت الله آزمای مکارم، اگه ایشون حاضر بشه من برم باشم. بابا شما اگه تو سراسر کشور الان بندر عباس، قم، مشهد مثلا عرض میکنم، ما اگه کسی قلبش درد بگیره میاد تهران، این آقایون معروف مثل آقای دکتر ماندگار که خیلی معروفه ده، اینا عملش میکنن؟ نه بابا، همه کسایی که چشمشون درد میکنه آقای دکتر هاشمی وزیر سابق بهداشت، او باید عملش رو. اصلا نمیشه، امکان نداره. بابا سرما خورده، این پزشک عمومی محله خودشون هم جواب میده. قربونت برم، برو پیش امام جماعت محلتون. آیت الله عظمای مکارم با 90 سال سن مگه چند تا آدمو میتونه به حضور بپذیره؟ ببین بگو نمیخوام قبول کنم. واقعا بره داشت توی برف میرفت، گرگه میخواست بخوردش، گفت قبار نکن. گفت ببین برف که قبار نداره، میخوای بهانه بگیری منو بخوره، بیا بخور. و الا اینا بهانه است، خدا میدونه. اه نماز گذاشته کنار، شبهه بر آتش تو اینترنت یه شبهه ایده. آخه من نمیدونم اینایی که تو اینترنت شبهه پیدا میکنن چه جوابشو پیدا نمیکنن. خیلی یکی گفت هرچی میدوزن، هرچی تو محله دزدی میشه میان در خونه ما میگن تو برداشتی. اتفاقا تو خونه ما هم پیدا میشه، یعنی وقتی میان میرن تو دالون نماز. تصادفی چطور است که شما هرچی پی دزدی تو محله میشه اتفاقی میان در خونه شما، تو خونه شما هم پیدا میشه؟ شما از این عبدالعظیم حسنی، امامزاده، فقیه، عالم، مفسر، خطاط قرآن بالاتر که نیستی؟ آقا اومده جلو امام هادی دو زانو نشسته. آقا من عقایدم رو برای شما میگم، اگر غلطه بگید غلطه، اگر درسته بگید درسته. من امشب این حدیث رو براتون میخونم که شما بدونید به چی باید معتقد باشید. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای گلپایگانی. یکی که ازشون پرسته بود قبر حضرت رقیه اینجا هست یا نیست، شون فهمده بود این از ضروریات دین نیست که کسی معتقد باشه اینجا این قبر هست یا نیست، مثلا دینش لطمه میخوره. آقا قبر رو شهرته، تمام قبور عالم رو شهرته. بله میریم زیارت میکنیم، سلام هم میدیم. مگه سایر قبور الان شما میرید میگن اینجا فلان شاعر مال 2000 سال پیشه، فلان شاه، فلان مثلا فرعون در اینجا مثلا عرض میکنم، مگه اینا رو مستند قطعی داره؟ توی قبور که ما نمیخوایم سند به هر کجا. من الان شما سوال میکنم، آقا این سید تو مجلس ما هستن، آقا سند سیادت شما چی؟ من قبول ندارم. سند دارید؟ شما به پیغمبر میرسید؟ شما میتونی 30 تا نسل بری کنار هم بذاری؟ نمیتونی، رو شهرت. بله قبر حضرت رقیه، حضرت زینب، مثلا فرض کنید وفات این اینا همه رو شهرت، اینا جز ضروریات دین نیست. اونه که ضروری دینه توحیده، نبوت، اینا نباید اشکال داشته. آخه بعضی اوقات بعضی گیرهایی به چیزایی میدن، یه سوالات. آقا امام زمان ازدواج کرده یا نه؟ خب ازدواج کرده، الان چه مشکلی از شما حل میشه؟ چند تا بچه داره؟ من که نمیدونم. حالا داش یه وقتی آیت الله سبحانی ما دعوت کرده بودیم برای جوونا سخنرانی، یکی پاشد گفت حاج آقا بله، گفت فرزندان حضرت آدم با کی ازدواج کردن؟ ایشون گفت برو فکر ازدواج خودتو بکن، حالا با هر کی ازدواج کردن. مثلا الان تو بدونی زن، اسم زن عروس حضرت آدم چیه، مشکلت حل میشه واقعا. اینا چیزای خب میدونید، من چون تو بین مردم هم آقای گیرهایی میدن که اصلا این مشکلی حل نمیکنه. اینی که من امشب دارم میگم مشکل حل میکنه. حضرت عبدالعظیم نشست خدمت امام هادی، گفت آقا من این 5-6 تا عقیده رو دارم، اگه کمه بگید زیادش کنم، اگه زیاده بگید کمش کنم، اگه اشکال داره درستش کنید. حضرت آیت الله عظمای صافی یه کتابی دارد جوونا، این حدیث رو شرحش کرده، اسمش هست شرح حدیث عرضه دین یا حدیث حضرت عبد. اینا معروفه دیگه. آقا فرمودن بگو. گفت یک، آقا اقول الله اله الا الله، من اولین عقیدم اینه خدا یکی، نه مثل مسیحی ها بگم سه تا پدر و پسر روح القدس، نه مثل هندوها مثلا بتو بگم، من میگم خدا یکیه، حد نداره، محدود نیست، هیچ چیزی هم باش مقایسه نمیشه و عرض میکنم که چیزی هم با او تشبیه نمیشه. دو، و ان محمدن صلی الله علیه و آله، ببینید جوانا میخوام یه دوره اعتقاداتتون امشب مرور کنیم، یه دوره مرور کنیم. آقا معتقدم پیغمبر رسول خداست، خاتم النبیینه، لا نبی بعده، دیگه بعدش پیغمبر نیومده. هر کسی بعد از او گفت من پیغمبرم بی خود میگه، مثل باب که ادعا کرد من پیغمبرم. الان هم تو کشورها گاهی اتفاق بیفته، تو بولتنا برام میاد، تو قطر اخیرا یکی ادعای نبوت کرده بود. نه آقا، من معتقدم پیغمبر ما آخرین پیغمبره. البته انبیا دیگر هم قبول داریم، مثلا کسی دیپلم میگیره سیکل رو رد میکنه؟ نه، سیکل کلاسش از دیپلم پایین‌تره، اما در راستای همونه. شما تو ابتدای علوم میخونه، تو دبیرستان هم مثلا زیست شناسی میخونی، اون زیست شناسی علوم رو رد میکنه؟ نه، هرچی اونجا بوده یه خود بالاترش رو میگه. انبیا پلکان هی اومده بالا 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 تا رسیده به پیغمبر معلیم اکمل تلکم دینکم. این دوتا. سه، آقا من معتقدم امام بعد از رسول خدا بدون تردید امیرالمومنین، او جانشین پیغمبر است. ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، گفت گفت تا رسید به امام هادی، گفت ثم انت، بعد شمایی. آقا فهموند که بگو ثم الحسن ابنی، بگو بعدش حسن پسرم، ثم بعدش بگو اون امامی که دیده نمیشه، لا یرا شخصو. گفت آقا این دوتا من ندیدم، ولی چون شما میگه قبول دارم، اقررتم. پس سومین عقیدم اعتقاد به، عرض میکنم که موضوع امامت. چهارم، آقا من معتقدم معاد، ان الجنت حق و النار حق و الصراط حق و المعراج، اینا همه رو قبول دارم. حالا ما سر در نمیاریم، ولی همه اینا رو، صراط، میزان، کتاب، حساب. ببین چی شد، از توحید شروع کرد، رفت تو نبوت، رفت تو چی؟ امامت، رفت در موضوع معاد. آقا عقیده بعدی من اینه، ان الله، حالا من فارسیشو عرض میکنم، خدای تبارک و تعالی اطاعت شما اهل بیتو واجب کرد. سلمون لمن سالمکم، هربون لمن حاربکم. هر که مطیع شماست ما مطیعشیم، هر که مبغض شماست ما مبغضشیم، هر که شما رو قبول داره قبولش داریم. اینم عقیده بعدیم. چندم شد؟ پنجم. ششم، آقا من معتقدم ان الله فرض فرائض، خدا یه سری واجباتی گذاشته، خمس، نماز، رکوع، روزه، زکات، این واجبات، این کل عقاید منه. ببین آقایون، حالا مثلا ما خیلی تو دینمون حرف داریم، زیارت عاشورا داریم، جام، اینا جزو اعتقادات واجب نیست، اینا فضیلته، مستحبه. آقا من به وحدانیت خدا، به نبوت و خاتم بودن پیغمبر، به امامت شما، به جنت و نار و صراط، به این که پیروی از شما لازمه، به این که واجبات ممکنه من سر در نیارم چرا شراب حرومه، من سر در نیارم چرا مثلا فرض کنید ربا حرامه، ولی همه اینا رو هم قبول دارم. آقا فرمود والله هازا دین الله، به خدا دین خدا همینه. سخت نیست که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. جوونا دین یسره، عسر نیست. ما سختش کردیم. یه وقتی با آقای قرائتی خدا حفظشون کنه مشهد بودیم، گفتم که من میخوام امشب راجع به نماز صحبت کنم. بعضیا میگن چرا بخونیم، برای چی بخونیم، چرا عربی بخونیم، چرا انقدر تکرار کنیم. اخیرا یه دبیرستانی بودم، دختر خانومی که الان 2 سال بود به تکلیف رسیده بود، مثلا 11 سال، آج آقا این کار تکراری و صبر کن، 90 سالت که نیست، 2 سال نماز میخونی. آخه صبح یهدن از صراط المستقیم. گفتم دخترم صبحونه هر رو نمیخوری؟ گفت چرا. هر شب نمیخوابی؟ گفت چرا. نهار نمیخوری؟ چرا. حمام نمیری؟ اینا تکراری نیست؟ برای چی هر رو هر هفته حمام میری؟ برای چی هر شب میخوابی؟ خب یه شب دو شب نخواب. ببین به هم، برای چی هر روز صبحانه میخوری؟ بابا تو خوردن تکراره، تو خوابیدن تکراره، تو مدرسه رفتن تکراره، تو سریال و فیلم دیدن وقت بالاخره، تو حمام رفتن تکراره. خب تکرار نیست، این هر روز صبحونه خودته. امروز امشب شام غیر دیشبه. بله اونم همون نون و برنج و این همه همون سفره است، اما هر شو تو هر رو آب نمیخوری؟ آب که آبه که، همون H2O دیگه عوض میشه، مگه H3O میشه، همونه. چطور نمیگی تکراره؟ وقت تا به نماز میرسی، وقت یکی میگه آقا برای چی حالا باشه میخونه، حالا برای چی عربی بخونیم؟ بابا قوقا میشه که ترکی بخونه، که عربی بخونه، سرود کشور رو به خدا به یه زبون میزنن. یعنی شما الان توی مثلا این فوتبالایی که برنده میشن یا رؤسای جمهور که میرن دون، اگه کشور خارجی هم بخواد سرود ما رو بزنه باید خودشو بزنه، نمیتونه عوضش کنه. مگه میشه تغییر داد؟ آقا آقای قرائتی فهمدن اینطوری بگو، به قول خودمون ساده بگو 24 ساعت 96 تا یه رب، 95 تاش مال خودتون، یه ربش بذارید مال خدا. اینه دیگه، حقلش اینه دیگه. شما 24 ساعت میشه 96 تا 15 دقیقه، چون 20 ساعتش میشه 80 تا، 4 ساعتش هم میشه 16 تا، میشه 96 تا چقدر؟ 15. یه خیلی هم نماز و آب و تاب بخونید 17 رکعت 15 دقیقه بیشتر نمیشه. آقا این 96 تا یه رب، 95 تاش مال شما. حمام برو، با رفیقت بیرون برو، درس بخون، تلویزیون، من کار فوتبال کن. ببین یه ربش آخه بی انصافی نیست؟ جوانای عزیز، ماه رجبه، ماه خودسازیه، ماه تذکره. اهمیت بدید. امام هادی علیه السلام که پیشوای هدایت، پیشوای در واقع امور مربوط به ولایت، میدونید این زیارت جامعه کبیره اثر ایشونه. زیارت جامعه کبیره چی میگه امام هادی؟ بابا داره خودشو معرفی میکنه، داره اجدادشو معرفی میکنه. مردم عالم، ما ائمه کی هستیم؟ عادت و کمال احسان، روش ما خدمت، سجیت و کمال کرم، شیوه ما گذشته. ببین خب اینا برای چی میخونیم رد میشیم؟ انذکر الخیر، هر کجا صحبت از خیر بشه اسم ماست. بله ابو هاشم جعفری، اینو بگم و دیگه دعاتون کنم، از شاگردهای ویژه امام هادی علیه السلام، افتاد زندان. خب اینا میدونید خود امام هادی هم کاملا تحت نظر بوده، شاگرداش هم تحت نظر، افتاد زندان. زن و بچهش وضع مالیشون به هم ریخت. بالاخره از تو زندان برای امام نامه نوشت، آقا دعا کنید من آزاد شم. آقا براش پیغام داد فردا ظهر نماز تو خونت میخونی. خیلی خوشحال شد. اتفاقا فردا ظهر اومد تو خونه، آزاد شد. ولی تو خونهشون چی نبود؟ نونی، غذایی. زن و بچه گرسنه، این زندانیا، اونایی که میشناسید بالاخره، مخصوصا خانواده هاشونو. حالا خود اون زندانی من کاری ندارم به چه جرمی زندان، اونایی که ازشون میاد تفقد کنن. اومد گله کنه پیش امام هادی، بگه آقا این چه وضعیه، ما ما پیرو شماییم، شیعه شماییم، این وضعمون باید باشه، باید زن و بچه من. تا وارد شد بر امام هادی، آقا بهش فرمود، چیزی هم نگفته بود تو دلش، فرمود ابو هاشم شکر اون نعمتایی رو که داری به جا آوردی که حالا اومدی گله کنی. این میدونید یعنی چی؟ این یعنی اگر میخواید شکوه کنید اقلا قبلش شکر کنید. خدایا ممنونتی، چشم دادی، گوش دادی، پا دادی، دست دادی. امام حسین نگاه کنید تو دعای عرفه، خدایا به من شنوایی دادی، بینایی دادی. میگه میگه میگه، بابا انصاف نیست. خدایا بچه داریم مثلا، زن داریم، خونه، اینا که دارید بگید. خدایا حالا یه مریضی هم داریم شفا بده. خیلی مهمه. و این قرآن میگه و اما به نعمت ربک فحدث، اینایی که داری بگو. اخیراً یه خانم آقا دعواشون شده بود، ما رفتیم مشکلشون رو حل کنیم، جوونم بودن، انشالله بعد از زهرا خدا ریشه طلاق از کشور ما ریشه کن کنه و دلهای خانواده رو به هم مهربان کنه. نمیدونم، من تو منبر رسمی نمیخوام آمار بدم، ولی اخیراً یه جایی که آقایی که مطلع بود میگفت بالای 40-45% ما طلاق عاطفی داریم. طلاق عاطفی غیر از طلاق دادگاه، اون که 25-6% آمارش، یعنی نمیسازن با هم خانواده، شب نیست یه داد سر هم نزنن. خب این آقا و خانم جوان که حالا ما یه وقتی نشستیم باشون صحبت کردن، اول خانم گفت اینطوره 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 اینطوره، بعدم آقای گفت اون اونطوره اون اونطوره اون اونطوره. گفتم خب خانم، شما یه خوبی از این مرد سراغ نداری؟ آخه پیغمبر یه وقت اومد نماز میت بخونه، تا جنازه رو گذاشتن همه شروع کردن بدگویی کردن، آی فلانه، آی فلانه. دید حضرت جف سنگینه، نمیشه نماز خون. برگشت فرمود یکی تو شما نیست یه خوبی از این بگه؟ یکی گفت یا رسول الله چرا؟ من یه شب داشتم پست میدادم یه جایی، این اومد رد شد، گفت خوابت میاد خسته، گفتم گفت برو بخواب من جات پست میدم. این یه شب جا من حضرت همون کافیه، السلا نمازو بس. من به اون خانومه گفتم ببین یه خوبی از این آقا سراغ نداری؟ گفت چرا؟ چشم پاکه، مسافرت بردتم، کانال عوض شد. بعد رو کردم به اون آقا، گفتم خب گفتی یه خوبی از این خانم. گفت چرا آجا، خداییش خونه داره، خداییش احترام. گفتم تموم شد، این خوبی که تو داری با این خوبی که تو داری میذاریم رو هم دیگه، بدیارم ببخشید دارید با هم زندگی کنید. خدا رحمت کنه امام رو، وقتی خطبه عقد دختر و پسرا رو میخوند میگفت برید با هم بسازید، نرید به جون هم بیفتید، نرید چنگ به چهره هم بزنید، بسازید. آقایان عزیز، جوانای عزیز، شکوه خب خیلی الان تو مردم شکوه است، شما تو مترو، تو تاکسی، تو اتوبوس، تو خیابون، تو کوچه. خب من نمیدونم این کالاها رو تو خیابون کوچه کی میخره که همه مینالن، همه هم دستا پر آقا مینالن. عرض میکنم که آقا فرمود شکر نعمتایی رو که داری به جا آوردی، رفت تو هم شکر چه نعمتی؟ آقا فرمود ولایت اسلام، خوب بود کافر باشی، خب الحمدلله مسلمونی. دو ولایت، ببین محبت ما رو داری. سه قناعت، آقا پولم بهش داد، 100 دینار بهش داد، ولی تذکرم بهش داد. خب امشب شب شهادت این امام نیکی ها، والایی ها، مشعلدار هدایت و بصیرت، مروج ولایت، مروج قدیر. چرا میگم مروج قدیر؟ چون مفاتیح رو باز کنید زیارت قدیرش رو نگاه کنید، زیارت قدیر امام هادی بی نظیره. مفاتیح رو باز کنید جامعه کبیره رو ببینید. من اگر بخوام تو دو تا کلمه امام هادی رو معرفی کنم، میگم امام هدایت، امام ولایت، امام تبلیغ قدیر، علیی که نام جدش امیر المومنین علی ابن ابی طالب رو علم کرد تو دنیا، اومد کنار قبر جدش ایستاد گفت السلام علیک. تو مفاتی نگاه کنید، این خدای سیاسیه، ما میریم حرم حضرت علی سلام بدیم السلام علیک یا امیر المومنین یا ابل حسن، اما امام هادی با من و شما سلامش فرق میکنه، سلامش هم سیاسیه. گفت السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم و اول من قصب حقه. همه حرفو تو سه تا کلمه امام هادی زد، جلو حرم امیر المومنین، جلو قبر جدش، گفت ولی خدا سلام بر تو که اول مظلوم آوری و اول کسی هستی که حقت غصب شد. السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم و اول من قصب حقو. السلام علیک یا ابل حسن یا علی ابن محمد ایها الهاد النقی ابن رسول الله. آجان در سامر را تو منزل خودتون جان دادید، مثل امشب و فردایی کنار بدن مسموم و جوان امام عادی. 42 سال داشته آقا، 42 سال سنی نیست. اصلا من یه چیزی به شما بگم، 3 تا امام ما، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، رو هم سنشون به 100 سال نمیرسه، کمتر از 100 سال. امام جواد 25 سال، امام عسکری 28 سال، امام هادی 42، رو هم 100 سال نمیشه. امشب و فردای کنار بسترش یه دختر داره نشسته بود، پسرش سید حسین، پسر دیگرش سید محمد که از دنیا رفت، خود امام عسکری، خانوادش، بستگانش، اصحابش کنار بستر مسموم امام هادی نشسته بودن. تا لبهاش خشکیده میشد آب میآوردن، تا عرق میکرد پیشانیشو پاک میکرده، تا ناله میکرد ناله میزدن دور تا دورش. حق همینه، الان شما باباتون مریض شه بیمارستان دورش حلقه نمیزنید، مادرتون مریض شه، تا ببینید اشاره کنه به یه چیزی میخوام فوراً، مثل اینکه بابا آب میخواد براش ببرید، بابا فوراً براش فراهم میکنید. نمیدانم گرفتید من چی میخوام بگم. میخوام عرض کنم کربلا هم دور تا دور امام حسین حلقه زده بوده، او میان قتلگاه دست و پا میزد، اونام دور تا دورشو گرفته بودن آب آوردن. نه، ادهی با شمشیر، ادهی با سنگ، فرقتون به رماح، فرقتون به سیوف، کاری کردن با پسر فاطمه که دیگه دختر بابا رو نشناخت. اونقدر بر این بدن زدن، امام سجاد فرمود به اندازه نگین یک انگشتر دیگه جای بوسه نداشت، به اندازه نگین یک انگشت، زخم روی زخم. لذا سیدا عمه جانتون وقتی آمد هر کی نگاه کرد جای بوسه نداره، خم شد لبها رو به گلوی فرخون حسین. حالا هر کجا نشستید 3 مرتبه یا حسین.